سرمنشی ملل متحد بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید میکند. آنتونیو گوترش دیروز در یک نشست با اشتراک شمار از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت زنان و دختران در افغانستان از زندگی عامه منزوی شدند و عملا در حصر خانگی به سر میبرند. آقای گوترش با اشاره به سفر اخیر معاون خود امینه محمد و سیما باهوس رئیس بخش زنان این سازمان به افغانستان و دیدارهایشان با شمار از رهبران طالبان گفت که این سفر نشان دهنده تعهد ملل متحد به زنان افغانستان در شرایط بسیار دشوار است. شمار از مدافعان حقوق زن میگویند که سازمان ملل متحد فشار لازم بر طالبان وارد نکرده تا از ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران دست بکشند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان ابتدا درهای مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و سپس تحصیل دانشجویان دختر در پوهنتون‌ها و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع و محدودیت‌های دیگر نیز بر زنان و دختران وضع کردند. حکومت طالبان جنرال کنسول خود را به دبی معرفی کرد. امارات متحده عربی سومین کشور بعد از ایران و ترکیه در منطقه است که روابط کنسولی با حکومت طالبان برقرار می‌کند. عبدالرحمن فدا به جای مسعود عزیزی به این کنسولگری معرفی شده است. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. UNHCR کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان تطبیق پلان خود برای حل مشکلات مهاجران افغان را آغاز کرده است. این اداره ملل متحد در وبسایت خود نگاشته که با این پلان از 5.2 میلیون تن از افغان‌ها به شمول مهاجران و کشورهای میزبان از 2.7 میلیون مهاجر افغان حمایت می‌شود. کمیشنری ملل متحد برای پناهجویان برای حمایت از افغان‌های مهاجر در ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان 613 میلیون دلار برای سال 2023 تقاضا کرده است. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخموتند، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید جبهه شرقی آینده کشور را رقم خواهد زد. زلنسکی متعهد شد که نیروهای اوکراین پیروز خواهند شد. در این میان اردوی اوکراین امروز گفت که با اینکه نیروهای روسی متحمل تلفات قابل ملاحظه شدند، ولی باز هم به هجوم خود بر شهر باخموت و چندین نقطه محول آن در منطقه دونتسک ادامه میدهند. لوید رسیز اردوی اوکراین گفت که قوای این کشور روز گذشته 102 حمله دشمن را در باخمود دفع کرد و جنگ شدید در مناطق لیمان، آفدیفکا، ماریانکا و شاختارسک نیز ادامه دارد. رئیس جمهور زلنسکی در پیام ویدیویی روزمره خود دیشب وضعیت در جبهه شرقی را خیلی دشوار و دردآور خواند. نیروهای اوکراین در مقابل تلاش‌های مکرر نیروهای شرکت خصوصی واگنر با شدت مقابله می‌کنند. سربازان اجیر این شرکت برای رخنه کردن در غرب شهر تلاش دارند. و سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت ایران را به دلیل محکوم کردن حبیب چب به اعدام تحریم کند. آقای شب یک تن از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی که سویدنی ایرانی الاصل است، در جریان سفر به ترکیه در سال 1399 ربوده و به ایران منتقل شد. نام برده به اتهام رهبری یک سازمان تروریستی و سازماندهی و اجرای چندین بمب‌گذاری در جنوب غرب ایران محکوم شد. حبیب شب از مؤسسان و رهبر سابق جنبش عربی آزادی بخش الاهواز یا حرکت نضال پنداشته می شود. اعلامیه سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در آمریکا است، از حکومت‌های کشورها خواسته که بر رژیم ایران به دلیل گروگانگیری تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع کنند. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت طالبان جنرال کنسول خود را به دبی معرفی کرد. در یک گزارش دیگر می‌شنویم که کتابخانه زن در کابل مسدود شد.
یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن. یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمی‌تونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه.
زنان و دختران تجارت پیشه در هرات برای گسترش تجارت خود تلاش می‌کنند.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره، منتها میخواییم که حمایت بشیم. در صورت که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بطوریم اما کارگاه خوبی جمع کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است گزارش می‌دهد که وزارت خارجه حکومت طالبان یک جنرال کنسول جدید به کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. خبر می‌افزاید که عبدالرحمن فدا کنسول جدید معرفی شده. اگرچه وزارت خارجه کدام اعلامیه رسمی در این مورد نشر نکرده، ولی شمار از رسانه‌های محلی یک مکتوب به استناد این وزارت نشر کردند که در آن گفته شده که عبدالرحمن فدا تا امر ثانی این وظیفه را به دوش خواهد داشت. حکومت امارات متحده عربی هم در مورد چیزی نگفته است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
ناوقت روز سه‌شنبه حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در گروهی از خبرنگاران افغان در واتساپ ویدیویی را نشر کرد که نشان می‌دهد عبدالرحمن فدا وارد کنسولگری افغانستان در دبی می‌شود و شخصی که تصویرش نشان داده نمی‌شود وی را به حیث کنسول جدید در این کنسولگری معرفی می‌کند. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و برخی رسانه‌های خصوصی در افغانستان به روز سه‌شنبه گزارش دادند که طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی امارات متحده عربی جنرال کنسول جدید معرفی کرده است. این خبرگزاری صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است عبدالرحمن فدا به عنوان جنرال کنسول جدید در دبی معرفی شد. هرچند سخنگویان وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما برخی رسانه‌های خصوصی در افغانستان با نقل از مقام‌های این وزارت این خبر را منتشر کردند. این مکتوب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و سخنگویان وزارت خارجه طالبان آن را به برخی رسانه‌های خصوصی تایید کردند، توسط امیرخان متقی به کنسولگری افغانستان در دبی نوشته شده است که تا امر ثانی عبدالرحمن فدا که پیش از این رئیس تشریفات این وزارت بود این وظیفه را به پیش می‌برد. اما وزارت خارجه حکومت طالبان تاییدی این موضوع را از طریق آدرس‌های رسمی خود نشر نکرده است. این در حال است که حکومت طالبان پس از تحویلگیری سفارتخانه‌های افغانستان در ایران و ترکیه خبر آن را در زمان کوتاه تایید کردند. از سوی دیگر برخی از مقام‌های حکومت طالبان از جمله احمد الله وثیق رئیس تلویزیون ملی با نشر تصویر عبدالرحمن فدا در صفحه تویتر خود نوشته است کنسول جدید افغانستان در دبی مقرر شده است. ما با مسعود عزیزی کنسول افغانستان در دبی نیز تماس گرفتیم، اما وی پاسخ نداد. دولت امارات متحده عربی به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. ایران، روسیه، پاکستان، قطر و شمار دیگر از کشورهای جنوب آسیا تا اکنون سفارتخانه های افغانستان را به طالبان تحویل دادند، اما هیچ یک از این کشورها رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناختند.
تشکر. در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان یک جنرال کنسول جدید به کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. خبر می افزاید که عبدالرحمن فدا کنسول جدید معرفی شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان تایید کرده که سفارت هند در کابل برای کارمندان این وزارت یک برنامه آموزشی 4 روزه در نظر گرفته است. احمد جاز اکل معاون سخنگوی این وزارت محتوای مکتوبی را که از آدرس ریاست دیپلماسی این وزارت درباره این برنامه نوشته شده تایید کرد، اما گفت که آنها تا به حال درباره اشتراک کارمندانشان در این برنامه تصمیم نگرفتند. همکارم فایزه ابراهیمی با ما هستند با جزئیات بیشتر.
در مکتوبی که از سوی ریاست دیپلماسی و وزارت خارجه حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده است که سفارت هند در کابل یک دوره آموزشی 4 روزه را به گونه آنلاین برای کارمندان این وزارت در نظر گرفته است. در این مکتوب آمده است که این برنامه تحت عنوان تعمق در افکار هندی از تاریخ 14 تا 17 مارچ 2023 از سوی انستیتوت مدیریت هند برگزار می‌شود. احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی این مکتوب را تایید کرد، اما نوشت که هند این برنامه را پیشنهاد کرده و تاکنون تصمیم این وزارت مبنی بر اشتراک کارمندانش در این برنامه مشخص نیست. رسانه‌های هندی نیز گزارش‌های در این باره منتشر کردند که انستیتوت مدیریت هند با همکاری تیم فنی و اقتصادی هند این برنامه را طراحی کردند و نماینده‌های از تایلند و مالزی نیز در این برنامه آنلاین حضور خواهند داشت. تیم فنی و اقتصادی هند یا ITEC شاخه از وزارت خارجه این کشور است که کارش متمرکز به پروژه های ظرفیت سازی در کشورهای شریک هند است. تمیم آسی، آگاه امور سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان در نظام جمهوریت، میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند در تلاش بهبود روابطش با حکومت طالبان است.
کورس های آموزشی را که اینا برای مسئولین وزارت دفاع طالبان و همچنان با وزارت خارجه شان تدبیر میکنند، اینا قدم های ابتدایی اعتماد سازی است بین دو طرف که آهسته آهسته بتوانن روابط امنیتی و دیپلماتیک خود را به یک سطح بالای ارتقا بدن.
پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند در ماه سرطان سال جاری خورشیدی از فرستادن یک تیم تکنیکی به سفارتش در کابل خبر داد. رسانه‌های هندی در آن زمان گزارش دادند که هند به منظور نظارت دقیق و هماهنگی تلاش‌ها برای ارسال مؤثر کمک‌های بشری و در تداوم تعامل با مردم افغانستان، یک تیم تکنیکی این کشور به کابل رفته و در سفارت هند مستقر شده است. هند در ماه آگوست 2021 پس از آن که طالبان وارد کابل شدند، دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج ساخت.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان تایید می‌کند که سفارت هند در کابل برای کارمندان این وزارت یک برنامه آموزشی 4 روزه در نظر گرفته است. در گزارش قبلی شنیدید که حکومت طالبان یک کنسول جدید به کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در خط تلفن داریم. سیدی صاحب، آیا برقراری روابط کنسولی به معنای زمین سازی برای داشتن روابط دیپلماتیک نیست؟ دبی یا امارات سومین کشور منطقه بعد از ایران و ترکیه است که چنین روابط کنسولی با کابل برقرار میکنند.
مطابق کنوانسیون های جهانی و قبول شده، تغییر و تبدیل و کنسول کارمندان عادی سفارت هرگز به معنی رسمی شناختن نیست. رسمی شناختن او است که از طرف کشور سفیری معرفی میشه دارای یک اگریمان یا اعتمادنامه. اعتمادنامه خود به رئیس جمهور یا اون کشور که میروه یا به صدر اعظمشان میته، به اعتمادنامه خود میته و بیرق یا اون کشور در سر نمایندگی سیاسی برافراشته میشه. این به معنای رسمیت شناختن است. اما برمیگردم به پاکستان و ایران و دبی. شما میفهمید که در امارات متحده عربی، در ایران، در پاکستان مهاجرین ما زیاد است. اینا با پاسپورت، به تمدید پاسپورت، به نکاح خط، به وکالت خط، به قواله و غیره و غیره اشد ضرورت دارند. وقتی که این کارها شده نشه، مهاجرین ما بسیار به مشکل مواجه میشن. کنسولی یک دفتر دیپلماتیک نیست، یک دفتر اجرایی است جهت سهولت کارهای مردم. مشکلی دیپلماتیک و رسمیت شناختن مطرح نیست.
اما سیدی صاحب، یک نوع رابطه است داشتن چنین روابط. مثلا قبل از اینکه کنسول جدید به دبی بره، کنسول جمهوریت مخلوط اونجا بود، داشتن چنین روابط بر اوضاع سیاسی در داخل افغانستان چه تاثیر خواهد کرد؟
میشه که آدم میره بگویه که به نزدیکی به روابط، اما اونقدر گفته نمیتونه، به خاطر اینکه به رسمیت شناختن معنا نمیتونه. ولی ای به خاطر رسمیت شناختن نیست، ای به خاطر اجراءات و سهولت برای مهاجرینی که در اونجا قرار دارن. اگر کنسولی در امارات فعال نباشه، پاسپورت کی تمدید کنه؟ چرا وظیفه کنسولیه؟ نکاحت کی بکنه؟ شناسنامه را کی بده؟ سند تحصیلی را کی امضا کنه؟ این یک ضرورت است و من هیچ تردیدی به این ندارم، ولی این به معنی رسمیت شناختن نیست.
تشکر. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید بدتر شدن اقتصاد سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالایی از بیکاری در کشور شده است. این سازمان در صفحه توییتر خود افزوده که 80% خانواده‌ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه می‌کنند. گزارش را که با هم می‌شنویم با صدای یک تن از زنان بی‌بضاعت آغاز می‌شود.
نفر نانخور هستم.
یکی از زنان بی‌بازار در شهر کابل است که میگوید شوهرش فوت کرده و در حال حاضر او با کودکانش در جاده‌های کابل دست فروشی میکنند. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت مسئولیت یک خانواده ده نفری را به عهده دارد و مجبور است به شمول پدر و مادر شوهرش برای هفت فرزند قد و نیم قدش نان تهیه کند. این بانو میگوید در دو سال گذشته کارهای زیادی را انجام داده است تا فامیلش را حمایت مالی کند.
دیدنم که نزخیر دار هستم دیگه، ده نفر نان خور هستم دیگه، کارگر ندارم، سیاسر دارم، مجبور شوهرم هم اگه شایی چیز بود از این پیش هنیمی چی کارای سرایا میرفتم، کشمش باقی میرفتم، این چیزای کار میکنم، حالو هم بود دیگه مردم خیشوان دیشی دار کس قوم خودم میگیرم.
این بانو میگوید در گذشته روزانه بین 400 تا 500 افغانی درآمد داشت، اما حالا این رقم به 200 افغانی کاهش یافته است. صفی اولا دیگر باشنده کابل که پیشش معماری است میگوید روزها را برای پیدا کردن کار به جاده های کابل می رود، اما دوباره دست خالی به خانه برمیگردد.
کار بخیستن آورا که دایو هفته کرده.
اصلا کار نیست، در یک هفته هم کار به دست نمی آورم. مردم پول ندارند که کار ساختمانی را شروع کنند. اقتصاد مردم هم خراب است و ما هم از صبح تا چاشت اینجا می آییم. وقتی کار پیدا نشود بیکار می مانیم.
این در حال است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در تیویت گفته است اقتصاد رو با وخامت افغانستان سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالای از بیکاری در این کشور شده است. این سازمان می افزاید که 80% از خانواده ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه کردند. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این نیز در تویت گفته است که برای فراهم کردن کمک های بشر دوستانه برای حدود 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان به 4.6 میلیارد دلار نیاز است. اوچا همچنان اعلام کرده که در سال 2023 شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان به 28.3 میلیون تن افزایش یافته است. این در حال است که در آستانه فرا رسیدن سال جدید خورشیدی و جشن نوروز شمار از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی هیچ آمادگی برای تجلیل سال نو و نوروز ندارند و تمام دغدغه‌شان پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده‌هایشان است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مسئولان کتابخانه زن در کابل میگویند که به دلیل تهدیدها و فشارهای طالبان و مشکلات مالی این کتابخانه را مسدود کردند. آنها این کتابخانه را برای دختران محروم از آموزش و تحصیل ایجاد کرده بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کتابخانه زن که نزدیک به 7 ماه پیش با بیش از 2000 جلد کتاب در منطقه پل سرخ شهر کابل گشایش یافته بود، بسته شد. این کتابخانه که به ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گشایش یافته بود، مؤسسان آن ادعا میکنند که روز دوشنبه به دلیل تهدیدهای طالبان و مشکلات مالی بسته شده است. جولیا پارسی، یکی از مؤسسان این کتابخانه، بر رادیو آزادی گفت که طالبان مانع حضور و تجمع زنان در کتابخانه میشد.
طالبان میشد اذیت میکردن که دخترها اینجا چرا جمع شده و به چی دلیل. بیشتر دخترها را پرسیدن میکردن که شما اینجا برای کی کار میکنین، چرا میایین. یعنی جای امن نشده بود دیگه برای ما. روز به روز تهدیدها بیشتر میشد و هم اقتصاد ما ضعیف بود، یعنی نمیتونستیم خودمون کرایه پرداخت کنیم. کسایی که حمایت هم میکردن اونها هم جواب دادن که دیگه نمیتونیم شما را حمایت کنیم، باید برای خود کسی دیگر را پیدا کنین. ما کتابخانه را بسته کردیم.
لیلا بسیم، یکی دیگر از مؤسسان کتابخانه زن، نیز میگوید که این کتابخانه چندین بار از سوی طالبان مهرلاک شده بود و برایشان اجازه فعالیت دادن نمیشد. او بر رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدهای امنیتی در دو ماه اخیر هیچ فعالیت در کتابخانه نداشتند.
شدیداً زیر تهدید بودیم و دو بار هم کتابخانه ما توسطی همین گروه مهرلاک شده بود. یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن. یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمیتونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه، و بعد ما مجبور شدیم کتابخانه را ببندیم.
در همین حال وحیده محرمی، یکی از بانوانی که عرصگاه برای مطالعه به این کتابخانه می رفت، می گوید که ایجاد این کتابخانه برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین زنان و دختران خیلی مؤثر و مفید تمام شده بود.
واقعا نگران کننده است برای جامعه ما، بلخصوص ما زنان که حتی نمی تانیم یک مکان کوچک برای مطالعه ما داشته باشیم. واقعا نگران کننده است برای منی که اهل مطالعه هستم. بارها رفتیم کتابخانه زن، کتاب های بیشماری را مطالعه کردیم، اما وقتی کتابخانه زن بستش کاملا نامید شدم. میبینم که جامعه ما شما از همه چی باز میمانه.
در مورد ادعای مسئولان این کتابخانه از مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، از بسته شدن این کتابخانه ابراز بیخبری کرد.
ما از این موضوع اصلا خبر نداریم و یک موضوع اصلا خوب نیست. چرا بسته شده؟ انشالله که من تحقیق میکنم موضوع را کوشش میکنم حل شود.
و گفته مسئولان کتابخانه زن، اخیراً در این کتابخانه با تعداد 5000 جلد کتاب در بخش‌های مختلف موجود بود و بیشتر از 400 نفر از بانوان عضو این کتابخانه بودند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، مراجع مختلف با اقدام‌های مختلف تلاش کردند تا زمینه آموزش و مطالعه را به دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل فراهم کنند. به تازگی برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ایجاد کردند.
گزارش بود از مسدود شدن یک کتابخانه زنان در کابل. از کابل سر به هرات میزنیم. در هرات زنان و دختران تجارت پیشه سعی دارند که تجارت خود را گسترش دهند. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره.
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوهنتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. به گفته او، با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی، کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. منتها میخوایم که حمایت بشیم. در صورتی که ما حمایت نشیم، شاید بازم ما بتونیم اما کارگاه خود یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. میخوایم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیورآلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاروبارش با محدودیت های طالبان مبارزه میکند.
فعلا هی مبارزه میکنه، چون خیلی شرایط سخت شده. ما مقاومت میکنیم، بستادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز ازی بیتر شد، چون حالا هیچ چی خوب میه.
در 45 غرفه این نمایشگاه 5 روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند. حضور زنان و دختران برای بازدید از این نمایشگاه پررنگ به نظر می رسد. خدیجه سرودی 21 ساله، یک تن از بازدید کنندگان، می گوید در اوضاع کنونی فعالیت زنان در جامعه امیدوار کننده است.
چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینجا امید و تلاش خانم های اینجا هست و دقیقاً میبینین که یعنی در شرایط فعلی دقیقاً اینا یعنی میخوان که باز هم هی تلاش بکنن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه کرب، حدود 400 زن و دختر به گونه رسمی و بیشتر از 1500 تن به گونه غیر رسمی در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. بیشتر زنان شاغل در هرات میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر بالمعروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار میگیرند. به گفته آنان در اوضاع کنونی با ترس کار میکنند. ماه گذشته اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور داده که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. با وجود محدودیت ها و فشارهای طالبان، بسیاری از زنان تجارت پیشه همانند فریبا صدیقی میگویند که از کار دست نمی کشند و در برابر این محدودیت ها مبارزه می کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر. سحری که رو به خدا کنی، با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا رسد. که ز سوز سینه دعا کنی، با مراد دل رسیان سر.
Yes, it does. Nazare Baron.
به مراد دل رسیان سر سهر که رو به خدا کنی به خدا که فیض دعا رسد به خدا که فیض دعا رسد که ز سوز سینه دعا کنی به مراد دل رسیان سر
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید می توانید به شماره تلفن های رادیو آزاد